های شما یک شنونده ای گفتن که با پیش شماره ارزم به خدمت شما با پیش شماره 095-53 گفتن که مجلس باید به این مسئله توجه کنه که مردم دغدغه های نسبت به آینده دارن و باید این دغدغه ها رو برطرف کرد. شنونده دیگری با پیش شماره 0913 آخرش هم 09 گفتن باید دغدغه های مردم نسبت به آینده فرزندان برطرف بشه تا اونا به سمت فرزندآوری و افزایش جمعیت حرکت کنن. ما امشب در برنامه از شما پرسیدیم که پیشنهادتون به مجلس 12 در حوزه جمعیت چیست. 301035 شماره که میتونید پیامک بدید. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0911 آخرش 14 گفتن که یک سری وعده ها داده شده توسط مجلس قبلی، باید ببینیم که مجلس 12 چقدر به این وعده ها پایبنده و دولت رو مجبور میکنه که دولت به این وعده ها پایبند باشه و برای اون وعده ها کاری انجام بده. شنونده دیگری با پیش شماره 0938 آخرش 59 گفتن که مردم دغدغه های مهمی دارن که این دغدغه ها باید برطرف بشه. اگر دغدغه مردم برطرف بشه قطعا به سمت فرزندآوری حرکت میکنن. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. از شما پرسیدیم که پیشنهادتون به مجلس 12 در حوزه جمعیت چیست. 301035 پیامکی که شماره پیامکی که میتونید پیامک بدید. همینجوری پیامک ها داره میاد. شنونده دیگر با پیش شماره 0912 آخرش 40 گفتن که برای اینکه فرزندآوری در کشور افزایش پیدا کنه باید مسئله مسکن و اشتغال جوانان حتما حل بشه. شما با بدون خط خوردگی همچنان همراه هستید. بله، در این لحظه از برنامه بدون خط خوردگی میخوایم گفتگو کنیم با آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما فرخی مجری محترم، همچنین خدمت همه چندان محترم رادیو گفتگو.
بله، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای پارسا خصال، مقام معظم رهبری به این مسئله اشاره داشتن که مجلس 12 باید امیدآفرین باشد و از حالا جنجال ها و دعواهای سیاسی که کام مردم رو تلخ میکنه بپرهیزه. چه اتفاقاتی باید در مجلس 12 رخ بده که بیانات مقام معظم رهبری محقق بشه؟
بله، ببینید، ما منکر اختلافات و اختلاف سلیقه ها نیستیم. این هیچ اشکالی هم نداره، بحث‌های تخصصی باید مطرح بشه و اصلا مجلس محل مطرح شدن مباحث تخصصیه. اما این که ما بیایم و بحث‌ها رو شخصی کنیم، اختلافات رو شخصی کنیم و اون رو به سطح بحث کنیم، رسانه‌ها بکشونیم، یه وقت این اختلاف در مجلس دو تا نماینده یا دو گروه با هم اختلاف دارن، باید در همونجا و دور از رسانه‌ها برای اینکه کام مردم تلخ نشه حل و فصل بشه.
بله.
و اگر اینطور نشه، این امیدی که به هر حال با دمیدن یک خون تازه‌ای در رگ‌های مجلس و ورود نمایندگان جدید، ورود جوانانی که نماینده شدن، امیدی که به هر حال مردم داشتن که شرکت کردن، رأی دادن، که یک تغییر رو ببینن، ریل‌گذاری جدید ببینن، ولی اگر ببینن که اختلافات داره دامن زده میشه، مسائل داره شخصی میشه، این امید کم کم به ناامیدی تبدیل میشه. و مقام معظم رهبری چون مانند کشتیبان دارن میبینن شرایط رو، دارن همه فضا رو رصد میکنن، این تذکر رو قبل از این که حتی مجلس شروع به کار بکنه و حتی خیلی از حوزه‌های انتخابی دور دوم انتخابات باید برگزار بشه در تهران، در خیلی از شهرها، بعد از عید، با این حال مقام معظم رهبری قبل از این که تمام نمایندگان انتخاب بشن و نتیجه نهایی مشخص بشه، این تذکر مشفقانه و دلسوزانه رو دارن میدن که مردم از دعواهای سیاسی
بله.
و از جنجالهای سیاسی خسته شدن و الان از مجلس کار میخوان، برنامه ریزی میخوان، قانونگذاری میخوان و ریل‌گذاری صحیح رو طلب میکنن.
باید چه موضوعاتی رو اولویت خودش مجلس 12 قرار بده که این امید در دل مردم ایجاد بشه که قرار هست خیلی از مشکلات به هر صورت حل شود؟
بله، مباحث اقتصادی باید اولویت اول باشه. توجه به قشر ضعیف، به خصوص در، حالا بخوام اشاره کنم چون اواخر سال که میشه بحث حقوق کارگرها مطرح میشه، حقوق کارگرها و حتی کارمندانی که زیر خط فقر هستن باید این مورد توجه مجلس باشه. توجه به جوانان، بحث سربازی که در مجلس قبل پیگیری شد و به نتایج مطلوبی رسید، کاهش مدت سربازی، تخصصی کردن سربازی و همچنین رعایت حال افراد متأهل و فرزنددار در مدت سربازی و شرایط
حل مسئله سربازی خیلی امیدآفرینه، خیلی از جوونا چشمشون در صورت به مجلس 12 بله بفرمایید.
بله حتی ممکنه این باعث این بشه که کسانی که این رو یک سدی برای ازدواج میدونن و مجلس بیاد با یک قانون صحیح، حالا باید توی کمیسیون ها مطرح بشه، بیاد یکی از گره های ازدواج جوانان رو باز کنه، بحث مسکن و اجاره بها به خصوص در شهرهای بزرگ کلان شهرها و اشتغال. این مطالبی که عرض کردم مهمترین کلید واژه ها و راهبردهای کلانیه که به نظر میرسه در بحث داخلی مجلس میتونه اونها رو پیش ببره.
یکی از موضوعات دیگری که قطعا میتونه امیدآفرین باشه برای مردم از توی مجلس 12 بحث نظارت بر عملکرد دولت و وزراست، یعنی بدور از اون سیاسی کاری که مقام معظم رهبری هم ازش نهیش کردن، این مسئله رو مجلس بتواند یک نظارت درست و دقیق داشته باشه و مردم متوجه باشند که مجلس داره نظارت میکنه بر عملکرد وزرا و دولت مردان. نگاه شما در این باره چیست؟
بله ببینید، مردم پیگیری میکنن، به خصوص اون اقشاری که درگیر شدن با این مسائل. در همین روزهای اخیر بعضی نماینده ها تذکر به جایی دادن در مورد برخی بازنشستگان آموزش و پرورش که اینها پاداششون رو مثلا اون موقع دریافت نکرده بودن. خب اگر این تذکر مشفقانه و دلسوزانه باشه، وزیر رو متوجه شرایط بعد معیشتی این اقشار کنه، بازنشستگان عزیزی که عمرشون رو در این راه آموزش پرورش گذاشتن، این خیلی مفیده.
بله.
و ما باید حتما دوری کنیم، نماینده‌های عزیز ما دوری کنن از این که خدای نکرده تذکر رو از سر گروکشی بخوان به وزیر بدن، یعنی این بُعد نظارتی رو تبدیل کنن به سوء استفاده، تبدیل کنن به باجکاهی. اگر همون مثالی که زدم پیرو حقوق مردم، پیگیر حقوق مردم باشن و اون رو طلب کنن و این ابزار نظارتی رو در این راه استفاده کنن، مردم امیدوار میشن و این امیدآفرینی به جامعه تزریق میشه. اما اگر برعکس گروکشی باشه و بخوان بیشتر از حق خودشون یا منطقهشون از وزیر با سوالهای بیجا، با تذکرهای بیجا طلب کنن، مردم کم کم ناامید خواهند.
آقای پارسا خصالی، یکی از موضوعاتی که در چند و مثلا بگیم در چند سال اخیر شاهد بودیم این بود که برخی از نماینده‌ها خیلی فعالیت داشتن توی شبکه‌های اجتماعی و مستقیما با مردم مثلا درباره موضوعات مختلف حرف می‌زدن، در حالی که شاید خیلی از مردم مثلا متوجه اون موضوع نمی‌شدن و جاش مثلا تو کمیسیون بود. به نظر شما این مسئله مهم نیست؟
ببینید، حد تعادل رو باید در این قضیه حفظ کرد. یعنی ما نه اینکه بگیم نماینده، حالا هر حوزه انتخابیه نماینده‌اش رو میشناسه، بعضی
بله.
از مردم میگن ما نماینده‌مون رو نه تنها ندیدیم در
بله.
طول این 4 سال، بلکه هیچ اظهار نظری ازش متوجه نشدیم. حالا شاید نماینده
بله بله. این خیلی بده. بله.
و از اون ورم ما نباید بیایم و به اصطلاح قضايا رو استدیومی کنیم، یعنی بیایم مثلا برای اینکه حرفمون پیش بره، چیزی که قطعی نشده، نظر تخصصی کمیسیون رو نداره، بیایم در عموم مطرح کنیم و خودمون رو محق و نظر
بله.
خودمون رو حق جلوه بدیم و بخوایم با فشار افکار عمومی کار رو پیش ببریم.
بله بله.
هر دو سر این که عرض کردم موجب ضرر هست. پس بنابراین هم باید به مردم اطلاع رسانی بشه از مبادی رسمی اگر بشه که خیلی مناسب تره، و همین که نباید نماینده خودشو در یک چارچوب بسته‌ای در نظر بگیره و هیچ اطلاعی نده، و نه اینکه شما فرمودید که این هم کار اشتباهی که بیان کوچکترین اطلاعاتی که هنوز تحلیل و پردازش و به نتیجه نرسیده در رسانه‌های عمومی یا شخصی خودشون منتشر کنن.
بله سپاسگزارم از شما آقای پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
بندم از شما و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید، تا پایان با ما همراه باشید. ما امشب در برنامه از شما پرسیدیم که پیشنهاد شما به مجلس 12 در حوزه جمعیت چیست. شماره پیامکسی 1035 پیامک هم داره میاد، یه فاصله بگیریم برمیگردم پیامک میخونم. بله، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید و ما از شما پرسیدیم که پیشنهادتون به مجلس 12 در حوزه جمعیت چیست. یه شنونده با پیشماره 0939 آخرش 82 گفتن که مسکن باید خیلی ارزان شود تا مردم خیالشون نسبت به این موضوع راحت بشه و برای همین بحث فرزندآوری رو به هر صورت جدی‌تر بگیرن. یک شنونده دیگری با پیشماره 0930 آخرش 76 گفتن مسئله اقتصادی باید حل بشه، تورم و بیکاری، تا بحث جمعیت از سوی مردم جدی‌تر گرفته بشه. شنونده دیگری با پیشماره 0911 آخرش 95 هم به همین مسئله اقتصادی اشاره کردن، از جمله تامین مسکن و پرداخت حقوق به مادران دارای فرزند تا 15 سالگی. و شنونده دیگری هم با پیشماره 0915 آخرش 53 گفتن که باید مسائل اقتصادی حل بشه، تاکید زیادی روی مسائل اقتصادی داشتن. و ما امشب در برنامه بدون خط خوردگی از شما پرسیدیم که پیشنهادتون در به مجلس 12 در حوزه جمعیت چیست. 301035 شماره پیامک ماست، میتونید پیامک بدید، ما حتما پیامک های شما رو خواهیم خواند. و یه شنونده دیگه هم آخریشو بخونم، پیامک نوشتن که 0916 آخرش هم 22 گفتن که حتما باید مسئله اشتغال و بیکاری جوانان حل بشه تا به سمت فرزندآوری بیشتر حرکت کنن. شما با بدون خط خوردگی همچنان همراه هستید. اما بریم به سراغ موضوع جنگ غزه و سرنوشت نتانیاهو. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر صدرالحسینی. سلام و عرض ادب
خدمت مجری محترم، همکارانتون و شنوندگان محترم، سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم که با بدون خط خوردگی همچنان همراه هستید. آقای صدرالحسینی، نتانیاهو همچنان خواهان ادامه جنگ است، این دلیلش چیه؟ آیا یک دلیل شخصی در پشتشه؟ میترسه از این که وقتی جنگ تمام بشه فشارهای افکار عمومی افزایش پیدا کنه برای برکناری، سقوطش؟ نگاه شما در این باره چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فراخه، همونطور که شما اطلاع دارید، شرایط برای شخص آقای نتانیاهو یک شرایط ویژه است.
بله،
نباید فراموش کنیم حدود 5 ماه قبل از شروع عملیات طوفان الاقصی،
بله،
آقای نتانیاهو در آستانه ورود به دادگاه و محاکمه شدن بود.
بله،
بر اساس شرایطی که ایجاد شده بود، شکایاتی در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه مالی و فرهنگی، شاید بعضی از شنوندگان هم حتی تعجب بکنن، ایشون درگیر یک پرونده سنگین بود و قرار بر این بود که ایشون به دادگاه برن. خب نتیجه دادگاه هم با توجه به ادله‌ای که وجود داره کاملا مشخص. این مال 5 ماه قبل.
بله،
خصوص این ایام گذشته هم انگشت اتهام‌های مختلفی برای نتانیاهو به وجود اومده.
بله،
و در حقیقت یکی از اونها هم کمکاری و تعلل در آمادگی برای عملیات طوفان الاقصی،
بله،
و ضربات قابل توجه و ترمیم ناپذیری بود که
طی این طوفان، بله، به این عملیات
به پیکره رژیم صهیونیستی وارد شد. بر این اساس نتانیاهو هر روزی که مسئولیت نداشته باشد به مفهوم خارج شدن از سپهر سیاسی رژیم خواهد بود. پس هر روز که بتواند جنگ رو ادامه بده، هم میتواند در ریاست خودش ادامه بده و هم میتواند در پرونده سیاسی خودش شرایطی رو فراهم بیاره که شاید در دادگاه‌هایی که به وجود خواهد آمد او بتواند یک برگ برنده‌ای در اختیارش باشه.
اگر بخوایم یک برآوردی کنیم از اهداف اولیه نتانیاهو از حمله به غزه و این کشتار وحشیانه کودکان و زنان، آیا به اهداف خود تا این لحظه دست پیدا کرده است؟
به یکی از اهدافش در حد 10% هم نرسیده است.
بله،
یعنی کاملا روشن اون اهدافی رو که اعلام کرد و همه حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی هم اینه هست که شاید او بتواند در یکی از اهدافش به میزانی که بتواند بخشی از تنفر و افکار عمومی ساکنان رژیم رو مرتفع کنه، بتواند شرایطی رو فراهم کنه که اتفاق بیفته که تا به حال نیفتاد.
آقای صدرالحسینی، در ادامه کشورهای غربی، حالا چه متحدان آمریکایی نتانیاهو و چه متحدان اروپاییش، به چه سمت و سوی خواهند رفت؟ آیا فشارها رو برای کنارگیریش افزایش میدن یا نه همچنان از او حمایت خواهند کرد؟
نه، با توجه به اینکه اگر که اتفاقی برای نتانیاهو بیفته و او به صحنه دادگاه بره و فضا از این شرایط کنونی خارج بشه، آبروی بسیاری از حامیان غربی که اکثریت اونها هم عضو ناتو هستن خواهد رفت.
بله،
بنابراین سعی و تلاش حمایتی است که تا به حال بوده و آنچه که می‌بینیم که مخالفت‌های هم در اروپا و آمریکا با نتانیاهو ببخشید نتانیاهو میشه، این یک در حقیقت
نمایش هست،
صحنه‌سازی هایی است که تلاششون برای این هست که بتوانن معرفی خودشون رو به گونه قرار بدن که افکار عمومی بگوید که مثلا آمریکایی‌ها در این بعد با رژیم و نتانیاهو اختلاف دارن و به وضعیت بهتری رو بتونن برای خودشون احتمالاً به دست بیارن. اما موضوع حمایت از رژیم کامل است، هیچ گونه اختلاف نظری وجود نداره در حوزه مسائل راهبردی، اما ممکنه اختلاف تاکتیکی باشه که خیلی هم برای امریکایی‌ها و اروپایی‌ها مشکل ساز نخواهد.
پس همچنان نتانیاهو با حمایت غربی‌ها بر قدرت می‌ماند به نظر شما؟
این رو نمیتونیم
خیلی کوتاه بفهمیم.
بله، این رو نمیتونیم اینجوری بگیم. چرا؟ چون به عوامل داخلی رژیم هم مرتبط، تاباوری ساکنان رژیم در حال اتمامه.
بله،
ولی اگر بگیم حمایت، میتونیم این نکته رو بگیم که حمایت تام و تمام خواهد بود.
بله، سپاسگزارم.
بله،
ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردیم با آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره وضعیت نتانیاهو در جنگ غزه و سرنوشت او که به هر صورت ببینیم که بعد از این پایان این جنگ چه خواهد شد. در این باره باشون گفتگو کردیم. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. از شما پرسیدیم که پیشنهاد شما به مجلس 12 در حوزه جمعیت چیست. 301035 شماره پرمک ماست. با ما تا پایان همراه باشید. بله، یه پیامک بخونم درباره سوال برنامه که از شما پرسیدیم. پیشنهاد شما به مجلس 12 در حوزه جمعیت چیه؟ شماره پیامک 3015. یکی از شنوندگان با پیش‌شماره 0912 آخرش 54 گفتن که فرزندآوری و طرح جوانی سالها مقفول مانده و برای همین به راحتی حل نمیشه. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون تأثیر انتخابات بر قدرت دیپلماسی کشور. سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
سلام علیکم حضرت آقای فرخی و درود و سلام به همه ملت شریف مجاهدمان که در این انتخابات آبروی اسلام رو با حضورشون رقم زدن.
حاج آقای سالک، خب مقام معظم رهبری تاکید داشتن که یک تصویر قدرتمند به واسطه این انتخابات به دنیا ارائه شود از ملت ایران. این تصویر قدرتمند چقدر اثرگذار در قدرت چانه‌زنی ما و دیپلماسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من درود و سلام و ادب خودم رو نسبت به امام راحل و گذشتگان و شهدا و مقام معظم رهبری و شما و برنامه‌هایی که شما دنبال می‌کنید و ملت ایران دارم.
بله،
سوالی رو که مطرح فرمودید در این رابطه باید یه مقدمه کوتاه دو سه خطی عرض کنم اگر اجازه بدید.
حتماً بفرمایید.
نکته اول این که یک نبرد بسیار سنگینی بین جریان حق طلب مبتنی بر مجموعه ارزش‌های الهی و انسانی با باطل مبتنی بر ضد ارزش‌های شیطانی در سطح جهان مشاهده می‌کنیم.
بله،
این نکته بسیار مهمی است. در این نبرد پیروز قضیه در میدان طرفداران صداقت و اخلاص و صفا و ارزش‌های انقلابی و علم و آگاهی و بصیرت هم. که همون حق است. بله. قرآن هم میفرماید بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. حق بر باطل پیروز است و دماغ باطل رو به خاک سیاه میمالد. این نوید به یک آینده بس روشن و پیروزمندان است. نکته دوم، 45 سال است که جمهوری اسلامی در میدان این نبرد حق و باطل تلاش میکند که حقانیت خودش رو در سطح جهان به نمایش بگذارد. تحقق این حقانیت در انتخابات های مختلف شکل واقعی پیدا کرده بر اساس قانون اساسی. بله. انتخابات این بار علارغم یک سال تلاش امپراتوری رسانه و جریانات سیاسی بین المللی منطقه و بعضی جریانات داخلی مبنی بر این که حداقل مشارکت باشد، بلکه تحریم انتخابات باشد، بلکه نگفتن به جمهوری اسلامی باشد و از این مقوله تبلیغات سوء بر اساس علوم شناختی انجام دادن. علوم شناختی تسخیر عقل و ذهن انسان هاست، اونم سرمایه گذاریشون روی قشر نوجوان 20 سال و زیر 20 سال و بالای 20 سال هستش. تو این قضیه این حرکت وسیعی رو که در طول یک سال اینا انجام دادن، این آخری ها با سرعت بیشتری تلاش دادن.
بله.
اینجا نکته قابل توجه است. طرفداران حق که ملت عزیز و شریف و قیور ما هستن و با بصیرت و آگاه ما، این ملت فرمان آقا رو لبیک گفتن و حضور خودشون رو در یک جهاد میدانی با تقویت مشارکت عمومی و اکثری رقم زدن.
بله.
بالای 41%. رسانه های بیگانه میگفتن بین 10-15 یا 20-25% شرکت کنند.
مؤسسات نظرسنجی رو هم سعی میکنن همین رو القا کنن. بله.
احسان به شما. منم باید اینجا یه انتقاد درون تشکیلاتی داشته باشیم به خاطر همین بعضی این نظرسنجی هایی که ایجاد ناامیدی میکرد.
بله.
ولی ما شاهد بودیم که بالغ بر 41% مشارکت مردمی بود. دنیا اینو مطالعه کرد و درش دقت کرد، متوجه شد که یک سال تلاشش با حضور این مردم نقش بر آب شده. بنابراین این حرکت اثر در دیپلماسی خارجی ما میگذارد و ما در دنیا میتوانیم با اقتدار، با قدرت بیشتری سریع پیشرفت و تلاش خودمون رو گسترده کنیم. این یک.
بله.
دو، اثر وضعی این حضور مردم و مشارکت مردم و جهاد میدانی مردم اثرش برای نیروهای مقاومت هست. تمام نیروهای مقاومت یمن، عربستان، به اصطلاح ببخشید سوریه، عراق و بله. حتی فلسطین و جاهای دیگه نگاه میکردن ببینن اوضاع احوال داخل ایران چگونه است تا موضع گیری کنن. لذا شما میبینید یمنی ها در طول این مدت مقاومت یمن برخوردی در دریای سرخ نکرد، اما بعد انتخابات عملیاتش شروع کرد. چرا؟ برای اینکه پشتوانه این اقتدار انقلاب اسلامی ما پشتوانه برای مقاومت خارجی است. بنابراین تو دیپلماسی خارجی وزیر خارجه ما با دست پر میتونه برخورد کنه.
بله.
انرژی هسته‌ای ما با دست پر میتونه حرکت کنه، مقامات دیگه ما، رئیس جمهور ما و مسائل دیگه با دست پر میتونن، با این پشتوانه ملت میتونن حرکت کنن. البته اینجا من نمیخوام وارد چالش های قبل از این بشم و اسم ببرم کی چی گفت، اصلا لزوم نمیبینم، ولی همینقدر میبینم که داخلی ها بعضی هایی که منافعشون ضربه خورده بود خیلی تلاش کردن آبروی جمهوری اسلامی با حداقل انتخابات ضربه بخوره، ولی دیدیم که اونها محکوم شدن.
حاج آقای سالحی، یکی از موضوعات مهم در این باره بحث خنثی‌سازی تحریم هاست. این حضور پرشور مردم چقدر تأثیر داره در این مسئله؟
ببینید، تجربه ما در طول این 45 سال نشان داده است که هر کجا وحدت امت حول محور ولایت و لبیک گفتن به رهبری در صحنه و عرصه های داخلی و خارجی حضور پرقدرتی پیدا بکنن، اثر وضعیش یأس عمیق‌تر برای استکبار و سلطه جهانی و دشمنان شیطان بود.
بله.
بی تردید در این مسئله تحریم‌های گذشته تا حال اثر وضعیش اینه که اونا مأیوس‌تر میشن. اینجا یه نکته ای را دنبال سؤال حضرت عالی باید عرض کنم و اون نکته این است: جهان در مسیر جابجایی قدرت است.
بله.
دیگه قدرت نظامی و تصاحب کشورها و اینا همش از بین رفته. امام که آمد فرمود نه شرقی نه غربی، تومور اینا رو در هم پیچید.
بله.
امروز قطب هایی به وجود اومده، یکی از قوی ترین قطب ها قطب اسلام است.
بله.
شما دیدید در انگلستان وقتی یک نفری آمد میدان به دفاع از فلسطین و رأی آورد و رفت توی مجلس، تمام دولت انگلیس علیهش بسیج شد.
بله بله.
این اقتدار اسلام است.
بله.
و این اقتدار قدرت بزرگ آینده جهان است.
بله.
ما باید در جدول جهانی جایگاهمون رو در جدول 99 ببینیم که یک قدم برداریم به جدول 100 برسیم. و این نکته رسالت ملت ما بود که بخشش رو انجام دادن، امیدواریم مسئولین حرمت این مردم رو داشته باشن و برای رفع مشکلاتشون از قبیل گرانی و تورم و معیشتشون قدم‌های موثری بردارن.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق باشید.
خدا نگهدار.
خدا حفظتون کنه. موفق.
بله، گفتگو کردم با حجت الاسلام احمد صالح، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون تأثیر انتخابات و حضور پرشور مردم در انتخابات بر قدرت دیپلماسی کشور. فکر کنم در همین جا هم ما به پایان وقت برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا بدون خط خوردگی دیگر از رادیو گفتگو، همه شما شنوندای عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
اگر از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نوع هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکانی همراه رادیوی شما.
شب شما بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از